کلام در جلسه قبل در این بود که سید صدر رضوان الله علیه بر اساس حکایتی که شیخ انصاری رضوان الله علیه از ایشان فرموده بودند، اشکالی بر تمسک به صحیحه دوم برای حجیت استصحاب در مورد عدم وجوب اعاده بعد از کشف خلاف وارد فرموده بودند و اون این بود که در صورتی که بعد از اتیان صلات مکلف متوجه بشود که صلات او همراه بوده است با نجاست خبثیه، اعاده واجب نیست. امام سلام الله علیه در رابطه با سؤال از این که آیا باید اعاده بشه، چون چند تا سؤال در اون صحیح دوم از امام سلام الله علیه شده است، یکی این که اگر بعد از اتیان صلات شخص مصلی متوجه بشود که بدن یا لباس او متنجس به نجاست خبثیه بوده است، آیا اعاده لازم است یا خیر؟ این سؤال کرده بود. امام سلام الله علیه فرموده بودند اعاده واجب نیست. بعد دلیلی ذکر می‌فرمایند امام سلام الله علیه، و اون اینه که لأنکه کنت على یقین من طهارتک، شما یقین به طهارت داشتید، اعاده صلات برای چی؟ اشکال در اینجاست. و اگر بنا باشد اعاده کنید، نقض یقین به شک است. این در ادامه رو باید. اشکالی که مرحوم سید صدر در حقیقت مستشکل اول هست این است که می‌فرماید من الان حالت فعلیه ام بعد از کشف خلاف یقین به نجاست است، اگر اعاده کنم نقض یقین به یقین شده، نه نقض یقین به شک. چطور امام سلام الله علیه عدم وجوب اعاده را مستند می‌فرمایند به این که اگر اعاده کند موجب نقض یقین به شک خواهد شد، با اینکه این نقض یقین است به یقین. این اشکال بود. در جواب از این اشکال مرحوم محقق اصفهانی، چون بیانات زیاد بود، فرمایشات صاحب کفایه داشتن که اونا رو خب الحمدلله اشراف دارین مطالعه میکنید، نهایت عمده این است که ببینیم فرمایش صاحب کفایه کافی است در جواب از اشکال یا نه. از نظر محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمایش ایشان کافی نیست، و بیانی را هم که ذکر کرده ان جواب اون اشکال نخواهد بود که توضیح میدیم، ولیکن در لابلای فرمایشات مرحوم عاشق بیان ایشان، بیان مرحوم عاشق عبدالکریم حائری و خیلی ها روشن میشود که اون بیانات آیا وافی به حل اشکال هست یا نیست. ایشان فرمودن ما قبل از این که وارد در جواب بشیم، اولا بیاییم یک مطلب رو بررسی کنیم. دخالت طهارت از نجاست خبثیه در صلات چه نحوه است؟ این به دردتان میخوره. در خیلی از جاها برخلاف تقریبا بعضی از فقها هم هست، غالبا طهارت نجاست خبثیه را و طهارت از نجاست خبثیه را امر تکوینی میگیرن و طهارت از حدث را بعضی از فقها امر اعتباری میدانند. نظریه مرحوم عاشق برعکس این قول هست، میفرمایند نه، طهارت از خبث امر وجودیون، ولی طهارت از خبث، طهارت از حدث امر وجودیون، ولی طهارت از خبث امر عدمیون. همون عدم و نجاست اسمشو گذاشتن طهارت، نه اینکه یک چیزی جدایی باشد یا یک امر وجودی باشد و یک به اصطلاح وضع جدیدی به وجود بیاد. خود نجاسات خبثیه امور وجودیه، اینه، دقت کنین ها، عدم این نجاسات دیگه باز خودش امر وجودیون نیست. بله موجبات حدث امور وجودیه، ولی طهارت از اینها هم امر وجودیان. این تفاوت دارد. امر وجودی بودن را از کجا متوجه میشید؟ میگیم حالا ما مواردی رو میاریم. خب ایشان 5 تا احتمال در رابطه با دخالت طهارت از حد خبث در صلات ذکر کردن، 5 احتمال، 5 وجه، 5 امر که صاحب کفای امر دوم رو اختیار کرد. بعضی ها امر احتمال اول رو اختیار کردن. دیگه اینا رو ما بخوایم عرض بکنیم باید برگردیم به بحثای قبل. کسانی هم نبودن میتونن از مباحث قبل اونها رو استفاده کنن. این 5 احتمال رو ابتداعا ذکر میکنن. امر پنجم که محل بحث فعلی ماست و این مورد اختیار مرحوم ها شیخ هم شده است، این رو چاره نداریم جز این که عرض کنیم و اون این است که نجاستی که حجت بر عدم او قائم نشده است، نجاستی که حجت بر عدم او قائم نشده است. این تعبیر حجت را هم عرض کردیم دیروز بحثی که معناش چی است. یه وقت است که وجدانن چنین نجاستی نیست، یه وقت است این است که ما متعبد به عدم او میشیم. این تعبد به عدم هم کافی است، لذا به جای این حجت هم به معنای به اصطلاح واسطه در ثبوت یا اثبات هم نیست. این حجت به معنای اینه که ما دلیلی بر عدم او داشته باشیم، دلیل معتبر، ولو دلیل معتبر اصل باشد، ولو دلیل معتبر قاعده باشد، ولو دلیل معتبر اماره باشد. پس بنابراین اگر عدم نجاست مستند بشود به حجت، همین کافی است. اینجور تعبیر کنید به تعبیر بنده، یا به بنابر فرمایش مرحوم عاشق می‌فرماید نجاستی که حجت بر عدم او قائم نباشد، چنین نجاستی مانع است. مفهوم این عبارت چیست؟ یعنی اگر نجاستی حجت بر عدم او داشته باشیم، ولو او وجود داشته باشد واقعا، ایمانیت ندارد. دقت دارین؟ اگر نجاستی باشد که حجت بر عدم او داشته باشیم، یعنی چی؟ یا علم حجیت ذاتیه دارد، علم به عدم ده، ولو علم ما برخلاف واقع باشد، یا اماره یا اصل یا قاعده دلالت کند بر عدم او، در چنین جایی مانعیت ندارد نجاست، ولو وجود واقعی داشته باشد، ولو دم در واقع باشد. خب لذا اگر علم باشد بر عدم این نجاست، حجت عقلی داریم. اگر اماره یا اصل یا قاعده باشد بر عدم این طهارت، اینجا حجت شرعی داریم. لذا تعمیم می‌دهد می‌فرمایند حجیت را به اعم از حجت عقلی و شرعی، و واضح است این حجت به معنای واسطه‌ای در اثبات هم نیست. یعنی پس از قیام اماره ما علم نداریم، ممکن است علم حاصل نشود. پس از قیام اصل علم نداریم، چون اصل علم آور نیست. که ما اینکه بعد از قیام قاعده در موردی علم برای ما حاصل نمی شود، چه بساش ما به همون حالت شک ما که غالبا اینجوری است باقی میمانیم. پس هیچ یک از اماره و اصل و قاعده علم آور نیست، معذالک حجت هست، یعنی ما یحتج به هست، بهش استدلال میکنیم. چرا وارد نماز شدید؟ با اینکه یقینی به طهارت میگیم حجت داشتم. حجت چی بود؟ استصحاب عدم نجاست. حجت چی بود؟ قاعده طهارت. حجت چی بود؟ اماره بر عدم نجاست. لذا حجت اینجا میفهمید معذر، به معنای معذریت میشود. ما معذر داریم در ارتکاب نجاست واقعیه. معذر ما چیست؟ یا علم، علمی که برخلاف واقع است، یا این سه امری که اینا تعبدن به منزله علمن، در این که ما اگر عمل بر طبق اونها کردیم ولو برخلاف واقع باشد ما به اصطلاح معاقب نیستیم. خب اگر لذا این مفهوم رو خودشون در ادامه عبارت میارن، میفهمن با وجود معذر، چه معذر ذاتی که حجتون عقلن، چه معذر تعبدی که حجتون شرعن، با وجود معذر آیا نجاست مانعیت دارد؟ خیر، این دیگه مانعیت ندارد. لذا تعبیرشان اینا رو دیروز چون عرض کردیم میخوام بگیم که ذهنتان بیاد تا جواب واضح بشود. میفهمن معذر بنابراین رافع مانعیت میشود یا دافع مانعیت. یه وقت مانع هست معذر او رو بر میدارد، یه وقت نه، معذر که آمد اصلا جلوی آمدن مانع رو میگیرد. معذر دافع است، دفع است نه رفع. پس بنابراین نجاستی که مانعیت برای صلات دارد اصلا نیامده تا بگیم آقا صلات ما در نجاست واقع شده است. دقت کردین آقا؟ خب ما اینجا سوال میکنیم این آقا حالت صورت تکوینی فرض بحث رو دقت بفرمایید. نمازی را اولا یقین به طهارت داشته، بعد از یقین به طهارت شک کرده است در بقای او، این صورت تکوینی، سیر تکوینی. بعد از اینکه شک در بقا کرد، خب استصحاب دارد دیگه، بر اساس استصحاب که متعبد می شود به بقای طهارت، تعبد مربوط به بقا است، متعبد به بقای طهارت می شود، جواز دخول در صلات دارد. نماز را خواند، بعد از آنی که نماز رو خواند کشف خلاف شد، دید که بدن یا لباسش قطره دم درش هست، خب میخواد اعاده بکند یا نمیگیم نه اعاده نباید بکنی. چرا؟ برای خاطر این که این وجود دم به حسب واقع که مانع نبود، وجود واقعی دم که مانع نبود، درسته؟ دمی که معذر نداشته باشید در ابتلاع مثل بدن یا لباس با او و همراه بودن بدن یا لباس با او، این دم مانع است، درست؟ شما معذر دارید در این که صلات شما در این دم واقع شده است. معذر شما چیست؟ استصحاب بقای طهارت با وجود او وارد شدید. پس بنابراین شما اصلا مانع نبوده، نه اینکه با مانع هست، صلات شما بلا مانع بوده است از ابتدا تا آخر. اگر صلات شما بلا مانع بوده است و چی برای اعاده ندارد؟ اگر بنا باشد شما اعاده کنید، لا یبقا فی البین الا این که با اون شکتان اعتنا کردین. این یقین به نجاست از حالا به بعد اثر دارد، نسبت به قبل از این یقین برای شما تأثیر ندارد. بله اگر قبل از ورود در صلات یقین پیدا می کردید، خب بله نقض یقین به یقین می شود، درست. ولی الان که پیدا کردید، اگر بنا شود این نجاست را مانع بگیرید، این نجاست مانعیت ندارد در زمان وجودش تا الانی که علم پیدا نکرده، علم پیدا کرده. از زمانی که وجود واقعی داشت تا زمانی که علم پیدا نشده بود مانع نبود، پس صلات شما بلا مانع واقع شد. اگر بنا شود اعاده کنید اون صلات را، لازمش این است که شما به شکتان اعتنا کردید و نقض یقین به شک دو مصداق پیدا می کند. خوب دقت کنید، نقض یقین به شک دو مصداق دارد. یک مصداق نقض یقین به شک اینه که شما حق ورود در صلات نداشته باشید، بیا من نماز نمی کنم با این حالت شک، خب معنیش این است که شما یقین را نقض کردید به شک. صورت دوم و مصداق دوم نقض این است که بعد از آنی را که نماز را خواندید و متوجه شدید که نجاست در صلات بوده است، نجاست خبثی منظورا در صلات بوده است، باز بخوای صلات را اعاده کنی، اینم نقض یقین به شک است. چرا؟ چون فرض بر این است که وجود واقعی نجاست که مانع نبود، نجاستی مانع هست که معذر برای ارتکاب او نداشته باشید و ما در اینجا معذر برای ارتکاب نجاست داریم. معذر چیست؟ معذر عبارت است از وجود استصحاب طهارت. فعلا هازا همون جوری که امام سلام الله علیه فرموده اند با این وجه پنجم کاملا تطبیق پیدا می کند که در اینجا یقین به طهارت. پس استناد عدم وجوب اعاده به این که این شخص یقین به طهارت داشته است و حق ندارد اون یقین را رفعیت کند مادامی که یقین به خلافش نیامده است، کاملا فی محله هست، هم استدلال درست است و هم اشکال مرحوم سید صدرم بنابراین پاسخ داده می شود. جایی برای فرمایش ایشان نمون، ابدا نقض یقین به یقین نیست، نقض یقین به شک خواهد بود طبق این مبنای پنجم. حالا ایشان می فرماید این مبنای پنجم این بحث ثبوتی بود، اثباتی هم لازم داریم. خب به چه دلیلی مبنای پنجم میفهمن؟ اولا کثیری از علما همین مبنای پنجم رو اختیار کردن، بنابراین مبنا دیگه اشکال وارد نیست. نه اینکه اشکال ما بخویم، یعنی در واقع اشکال سید صدرم با این مبنای پنجم از قبیل دفع میشود نه از قبیل رفع. همون جوری که خود این به اصطلاح مبنای پنجم به نسبت به مانعیت دافع مانع است نه رافع مانع، این مبنای پنجم دافع اشکال سید صدر است نه رافع اشکال سید صدر. هزا اولا. و اما ثانیا میفهمد از روایاتم که در باب نجاسات وارد میشود ما میفهمیم که وجود واقعی نجاست مانعیت ندارد. یکی از اونها حدیث شریف لاتعاد هست. شما الان از با مثال عرض میکنم و موارد دیگه روایتان بگردید همینه. میگه آقا من علم نداشتم به این که مثلا فرض کن این جامعه متنجس بوده است، با اون نماز رو خواندم، بعد چه کار کنم؟ سوال میکنه امام علیه السلام فرمود بعد از این نمازش باید با لباس طاهر باشد. اون یکی دیگه فرض ساتر متنجس در ظرفی که شخص علم ندارد یا غافل از این قضیه است اعاده ندارد. دقت دارین؟ خب روایات در وارده از قبیل حدیث لاتعاد و سایر روایات خودش اقوا شاهد است بر این که این احتمال پنجم را در رابطه با نجاست خبثیه باید قائل بشویم، که عرض کردم نجاست خبثیه خود نجاسات امور تکوینیه، اما طهارت از اینها دیگه شیء آخری نیست. دقت دارین؟ امر وجودی نیست، برخلاف حدث که خود حدث امر وجودیون، طهارت از حدث هم امر وجودیون. لذا وقتی شخص وضو دارد یا غسل میکند در حقیقت یک نورانیت نفسانیه پیدا میکند. شخص متطهر از طهارت حدثیه در حقیقت منور هست، یه حالت نورانیتی شخص. به روایتی هم داریم که شیاطین هم نزدیک نمیشود اگر شخص دائما وضو داشته باشد. بعد از این مرحوم صاحبی که شیخ ها شیخ میرن سراغ فرمایش صاحب کفایه و جواب صاحب کفایه رو کافی نمیدانند. یعنی از اینجا شروع است در اشکال جوابی که صاحب کفایه داده است. صاحب کفایه احتمال دوم از این محتملات را اختیار کرده است در حل اشکال. می‌فرمایند احراز طهارت شرطیت دارد نه طهارت واقعیه. خوب دقت کنید، احراز هم عرض عریضی دارد. احراز می‌خواد به واسطه علم باشد که محرزون ذاتن، یا به وسیله ما نزل منزلت العلم باشد که احرازون شرعن. پس احراز را ما احراز طهارت را شرط می دانیم. خب حالا کار نداریم بگی که ایشان طهارت را امر وجودی می داند، طهارت از خبث را مثل طهارت از حدث یا امر عدمی، او مهم نیست. احراز را دخالت داده است. حالا سوال، شخص موقع ورود در صلات احراز چی کرد؟ طهارت کرد. احراز وجدانی یا تعبدی؟ احراز تعبدی دارد در اینجا، چون با استصحاب جواز ورود پیدا کرد. خیلی اینو قبول. ولی بعد از آنی که نماز را اعاده کرد، نماز را خواند و متوجه نجاست شد، این بحث سؤال سائل و مستشکل در رابطه با اعاده است نه ورود در صلات. ورود در صلات بله، اگر احراز گفتیم اشکال ندارد، ایشان احراز کرده است تعبدن به اینکه طاهر است، وارد در صلات می شود. ولی ما نسبت به دخول در صلات که بحث نداریم، ما نسبت به اعاده صلات بعد از کشف خلاف. ما فهمیدیم اون احراز ما خلاف واقع بود، که ما یک احراز تعبدی که بالاتر از علم نیست. ما علم بر خلاف واقع نداریم، مگر خیلی از موارد است که طرف علم پیدا می کند به چیزی، بعد می فهمد که علمش خلاف واقع بوده است. در اینجا هم همینجور اصول تغییر واقع که نمیدن. دقت دارین، اصول اینه که مجوزه عمل برای شما میارن، اصول عملیه، برای همین میگن جواز عمل برای شما میاد، اما واقع رو که عوض نمی کند. اگه واقع نجاست باشد، این اصل استصحاب نجاست رو بر نمی دارد، میگه نجاست هست، اما شما جواز انجام عملی که مشروط به طهارت هست رو دارید. چرا؟ چون طهارت تعبدی من شارع تو رو طاهر میبینم. اینطور شما به هر حال به حسب ظاهر خودت رو طاهر میبینی و همین هم کفایت میکند برای جواز دخول. ولی سوال از اعاده و عدم اعاده است. این مال بعد از کشف خلاف است. بس الان که کشف خلاف شد معناش چیه؟ معناش این است که اون احراز منم بی خود بوده، اون احراز مال اون ظرف بوده است. الان فهمیدم که اون احرازی که من کردم نسبت به طهارت بر بالاترش بگو. اگه علم به طهارت نیست، الان کشف خلاف شده، یعنی چی؟ یعنی علم من مطابق واقع نبوده. خب اینجا با شرطیت احراز میشه پاسخ داد به سید سعد؟ سید سعد میگه آقا شما احراز کردین، احراز که بالاتر احراز تعبدی که بالاتر از احراز وجدانی نیست. علم که نداشتید، اگر علم میداشتید و کشف خلاف میشد چی میفرمودید؟ ما اون صورت علم اصلا میگیم علمی بوده است به طهارت، حالا کشف خلاف شده است، اینجا چیکار میکنید؟ پس بنابراین با این بیان صاحب کفایه جواب سید صدر داده نمی شود، ولی مرحوم شیخ وارد می شوند به تمام به اصطلاح به شقوقی که در اینجا رابطه به بیانی که صاحب کفایه دارن وارد شدن، اینها رو بیان می کنه که ما بعضی از اینها رو عرض بکنیم. یکی این که می فرماین ظاهر از این که ما متعبد به طهارت می شویم احراز خلاف ظاهره. ما متعبد به طهارت یعنی به برکت اصل یا به برکت اماره یا قاعده، وقتی طهارت برای ما به حسب شرعی واضح ثابت می شود، ما چه چیزی در اینجا هست؟ یعنی معناش این است که ما علم پیدا کردیم یا ما نزل منزلت العلم آمد؟ نه، با این امور و امور ثلاثه یعنی اصل و قاعده و اماره، نه با اینا علم برای ما حاصل می شود، نه ما نزل منزلت العلم. اینم که میگیم اینا به منزله علمن به نسبه به احکام هست. پس بنابراین ظاهر از این که اولا یعنی اشکال اول بر صاحب کفایه است که اصلا احراز منشأ میخواد. شما شرطیت احراز را شرط میدانید، بعد احراز را توسعه میدید از احراز وجدانی و احراز تعبدی، بدید به چه دلیل؟ کلمه بله این ثبوتن میشه این چنین چیزی را آدم فرض بکند، اما دلیل بر اثبات او چی دارید؟ ما اونی که داریم ادله اعتبار اصول و امارات و قواعد فقهیه، اینا در پیش ما هست. از اینا غیر از این که تعبد به اصل، یعنی تعبد به احکامی که در اونجا هست، تعبد به اماره یعنی تعبد به ترتیب آثار شی، به قاعده معناش همینه. متعبد به طهارت بشو معناش این نیست که یعنی شما احراز در حقیقه شما احراز طهارت کردین، از کاری به احراز نداره. لذا حالت نفسانیه ما، احراز مربوط به نفس ماست، حالات نفسانیه ما اصلا اجنبی است از باب از بحث تعبد، تعبد به امور نفسانیه یا هست یا نیست. لذا من الان وجدانن همون گونه که ابتداعا قبل از رجوع به استصحاب شاک بودم، الانم شک دارم، نه اینکه الان یقین دارم. نسبت به آثار یقین من متعبد می شدم. پس تعبد به طهارت در یعنی طهارت تعبدیه به منزله طهارت معلومه است، اما در ترتیب آثار و احکام. تعبد به طهارت تعبد به احکام است، نه تعبد به احراز که ما بگیم احراز دو رقم داریم، یک احراز وجدانی یک احراز تعبدی. نه آقا، احراز تعبدی اصلا لا اصل لها، لا هیچ اثری از اون نیست. اصلا احراز تعبدی فدیل حرفیه، نه اینکه واقعیتی داشته باشد. در واقع احراز یعنی علم، من علم یا دارم، علم از صفات نفسه، یا دارم یا ندارم. وقتی ندارم بگه آقا یک چیز دیگه هم هست که اونم به منزله علم است، اسمشو بذار احراز. احراز آقا احراز فقط وجدانی و علمی است، غیر از این احراز دیگه نده. پس بنابراین ریشه ی حرف صاحب کفایه از اینجا زده می شد. ما چیزی در افق نفس نام احراز که منشأش علم باشد غیر از این چیزی نداریم. پس احراز تعبدی فقط یک حرفیه که درست شده و الله هیچ اساسی ندارد. تعبد به احراز معنا ندارد، تعبد به احکام معنا دارد. بله، اگر طهارت وجدانن می بود چیکار می کردید؟ عبادات مشروطه به طهارت رو میتونید انجام بدید. الانم که طهارت شما به اصطلاح به برکت اصل متعبد شدید به طهارت، متعبد شدید به طهارت، به خود طهارت متعبد شدید، طهارت تعبدی معنا دارد. متعبد به طهارت شدید یعنی احکام اون طهارت، وجود طهارت رو بار کن. احکامش اینه که من نماز میتونم بخونم، فرض کنید طواف میتونم انجام بدم اگه دلیل خاص داشته باشیم برای اینکه حتما باید طهارت معلومه بالعلم باشد، اگر اون حرف دیگری، ولی اگه نداشته باشیم به طهارت استصحابی هم طرف میتونه طواف بکند. دقت دارین؟ مس کتابت قرآن الی غیر ذلک از اعمال مشروطه به طهارت. پس این اولین اشکال بر صاحب کفایه است که آقا احراز تها، احراز تعبدی لا اصل له ولا اساس له، این هیچ اساس و ریشه ای ندارد. تا برسیم اشکالات بعد. صلی الله علی محمد و آله.